بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. برای تکبیرت الاحرام در عروه سه صورت مورد بحث قرار داده. خود تکبیرت الاحرام که در نماز که خب واجب است و اون کار نداریم. یک صورت این که کسی زیاده داشته باشه، سهوًا الله اکبر گفته، زیاده سهوًا. دوم این که الله اکبر گفته بعد از آن که الله اکبر اول را گفته بوده، افتتاح صلات صورت گرفته، ولی بعد از افتتاح عمدن دوباره تکبیرت الاحرام گفت به قصد همان افتتاح. سوم این که بعد از گفتن الله اکبر انعقاد صلات مقداری از نماز خواندن مثلا فراموش کرد، الله اکبر گفت به قصد صلات اخرى، به قصد نماز دیگر. قسم اولش دیروز بحث شد که اگر کسی الله اکبر را زیادتن سهوًا بگه چطوریه. عرض کردیم که محشین عروه هم اختلاف دارن و همینطور فقهای دیگه. عرض کردیم که قاعده اقتضا میکنه که نمازش باطل باشه واسطه ذیل حدیث لا تعاد، که در حدیث لا تعاد ذیلش این است که اگر فریضه زیاد و کم بشه سهوًا، چون حدیث لا تعاد مخصوص به سهوه، عمد شامل نمیشه. ذیل حدیث داره کسی اگر فریضه ای را زیاد و کم بکنه سهوًا نمازش باطله. ذیل حدیث داره که التشهد سنتون، القراءت سنتون، یعنی اینا سنتن در مقابل فریضه به اون معنا که دیروز عرض کردیم. زیاد و کم شدن اینها سهوًا نماز را باطل نمیکنه. بعد ما به واسطه روایات دیگه ثابت کردیم تکبیرت الاحرام فریضه است، چنانکه رکوع فریضه است، سجود فریضه است، در حدیث لا تعاد بود. واسه اون تعلیل در ذیلش که کبرای را به دست میداد که اگر فریضه زیاد و کم باشه نماز باطله، صغرن هم ثابت کردیم که الله اکبر افتتاح این هم فریضه است، بنابراین اگر زیاد و کم باشه لازمش این است که نماز باطل باشه. که گفتیم که در میان محشین عروه هم امام رضوان الله علیه اینا همینطور معتقدن، آقای بروجردی اینا. خلافاً آیت الله خویی که ایشان در حاشیه داره، نه اگر الله اکبر سهوًا زیاد باشه، الله اکبر به قصد افتتاح صلات، اگر سهوًا زیاد باشه نماز باطل نیست. و بنده چون کتاب ایشان نداشتم، را دیروز تهیه کردم، مستند العروه جلد سوم، که این بحث در جلد سوم مستند العروه ایشان از صلات در صفحه 109 وجهش ذکر کردن که چرا باطل، ما گفتیم باطله، که چرا باطل نیست. ایشان فرمودن مشهور آن است که زیاده سهویه تکبیرت الاحرام هم موجب بطلان صلاته، ولی دلیلی ایشان فرمودن نداره. دیروز که عرض کردیم که بعض تمسک به اجماع کردن، اجماع بر رکن بودنش گفتن هست، بحثی بود که صغرن آیا این رکنه، کبرن آیا هر رکنی، زیادش هم مبتله. اون چه مسلم است اجماع است که در نقیصه رکن مبتله، اما در زیادش این اجماعی نداره. ایشان به همون دلیل گفتن اون رد کردن که ما هم گفتیم اون درست نیست. بعد ایشان از این راه وارد شدن که حدیث لا تعاد اقتضا میکنه که نماز صحیح باشه، حدیث لاتعاد فرمودن که همچنان که شامل نقیصه است، شامل زیاده هم هست، ما هم گفتیم هست در قواعد فقهیه علامه بجنوردی هم در جلد اول که متعرض بحث قاعده لاتعاده، اونجا دارن که حدیث لاتعاد چنان که شامل نقیصه است، شامل زیاده هم هست. هست. گفتیم شیخ انصاری هم در رسائل در بحث اقل اکثر ارتباطی در قاعده لاتعاد بحث کرده، فرموده شامل زیاده هم هست، چنان که شامل نقیصه که مسلم هست. ولی بله گفتن که هرچند که وقت و طهور و قبله زیاد در اونا متصور نیست، ولی خب رکوع و سجود ذکر شده. استفاده که هر اخلالی که در نماز واقع بشه از ناحیه این پنج چیز، این مضر نیست. از ناحیه غیر این پنج چیز مضر نیست که مستثنا منه. از ناحیه غیر این پنج چیز مضر نیست و از ناحیه این پنج چیز مضره که مستثناست. نه اون وقت بعضی از اینا تصور نداره زیادت، مثل وقت و قبله و طهور، ولی در رکوع و سجود تصور داره. بس اخلال مراد است. اون اینطور میخوام بگن هر اخلالی که در صلات حاصل بشه از ناحیه غیر این پنج چیز در مقام سهو، چه زیاده چه نقیصه، مضر نیست. از ناحیه این پنج چیز چه زیاده چه نقیصه مضره. اینطور میخوام بگن آقای خویم در اینجا همین راشان میخوام بگن. خب میگن خب این حدیث اقتضا میکنه کسی الله اکبر گفت زیادتن سهوان نمازش باطل نباشه، چون داخل در مستثنا من هست نه در مستثنا. مستثنای ما پنج چیز: وقت و طهور و قبله و رکوع و سجود. تکبیرات احرام در مستثنا داخل نیست. من نقل کلام ایشان دارم. تکبیرات احرام در مستثنا داخل نیست، بس داخل در مستثنا منه، بس داخل در لاتعاده. بس لاتعاد اگه الله اکبر زیاد و کم بشه سهوان، و بحث ما هم در زیاده است، بس اگر زیاد شد سهوان مضر نیست. لایقال که این حدیث لاتعاد که اینطور شما میگید مضر نیست، بس اون من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده را چه میگید؟ جوابش این است که وقتی که اون را با حدیث لاتعاد در مقابل هم، حدیث لاتعاد مقید اونه یا حاکم بر اونه، چون حدیث لاتعاد خصیت داره. اون من زاده دیگه ام از رکن و غیر رکن و رکوع و سجود و غیرون خیلی عمومیت داره، علاوه اون شاه هم شامل عمد هم شامل سهوه. ولی حدیث لاتعاد از دو جهت خصیت داره. اولا حدیث لاتعاد سهوه میگه ولی اون عمه. حدیث لاتعاد چند چیزه میگه ولی اون عمه. از این جهت حدیث لاتعاد حاکم بر اون، مقید اون، مخصص اون. کسی نمیتونه تمسک کنه بر من زاد فی صلاته در مانانوفی واسه اینکه حدیث لاتعاد در اینجا مقدم بر اونه. این فرمایش های خویی نتیجه آن است که ایشان میخوان بگن بس کسی الله اکبر گفت زیاده سهویه نمازش باطل نیست، واسه حدیث لاتعاد که در مستثنا من داخل مانانوفی نه در مستثنا. هذا کلامو در صفحه 109 جلد 3 مستند العروه صلات. خب ما همانطور که عرض کردیم اشکال به ایشان هم هست که ایشان به حدیث لاتعاد تمسک میکنن ولی حدیث لاتعاد ذیل داره. چون ذیل را نایده گرفتن، چون ذیلش این بود که القراءت و سنه، التشهد و سنه، و سنه لا ينقض الفریضه، لا تنقض الفریضه. آره؟ نه نمی نه حدیث لاتعاد، حدیث لاتعاد اگر عمد را بگیری که اصلا تمام فقه و اصلا احکام به هم میخوره. حدیث لاتعاد میگه صلات اعاده نمیشه مگر از این پنج چیز. خب یعنی کسی که سهوان ولی عمدن کسی مثل هم نخوان، لاتعاد سوره نخوان، لاتعاد ذکر رکوع نگفت، لاتعاد ذکر سجده نگفت، لاتعاد تشهد نخوان، لاتعاد، این که نمیشه که شارع مقدس آمده صلاتی درست کرده، احکامی آورده، اگر همون شعاره که صلات درست کرده، اون صلات هم داره، سوره داره، ذکر رکوع داره، ذکر سجده تشهد داره، بعد بگه که شما هم نخوندی اشکال نداره، سوره هم نخوندی اشکال نداره، لا تعاد ذکر رکوع هم اشکال تشهد چیزی باقی نمیمونه. حدیث لا تعاد شکی نیست برای اینکه در اون صورت نسیان و سهو داره حرف میزنه، شکی نداریم. حالا سه این فرمایش ایشانه، ما عرض ما این است به این که ایشان اون زیل حدیث لا تعاد که اینطور ازش استفاده میشد، زیل استفاده میشد که اون زیل در رب داره با صدر استفاده میشه، علت این که اگر رکوع جا بمانه، سجده جا بمانه سهوان یا اضافه شد سهوان، یعاد. چرا یعاد؟ چنا فریزن. پس استفاده منه که هر چیزی که فریزه باشه از جهت اون فریزه اخلالی به صلات وارد شد، یعاد، باید اعاده بشه. رکوع و سجود تقریبا با مثال است. بله قرائت سنت است، نه از اون جهت اخلال وارد شد اشکال نداره، لا تعاد. تشهد هم سنت است، نه، اما رکوع و سجود سنت نیست، فریزه است. پس هر چی که فریزه است اگر از ناحیه اون اخلالی به صلات وارد شد باید اعاده بشه. و استفاده کردن دیدش تکبیرات احرام الله اکبر هم فریضه است دیگه، اون روایت اقتضا میکردن که زراره از حضرت باقر علیه السلام سوال کردن که فرض در نماز چیست، حضرت فرمودن که رکوع و سجود و یکم توجه، و توجه را هم به همون تکبیرات الاحرام تفسیر شد و معنا کردن. خلاصه از اون ذیل حدیث لا تعاد با ارتباط با صدرش و استفاده تعلیل و به اثبات این که الله اکبر اول نمازم فرض است، لازمش آن است که مانع عنفی مشمول حدیث لا تعاد نباشه. بله نه امام است، امام است، این یجزی که یوگزی که در توجه تکبیرتان واحده، نه خیر، امام است. امام علیه السلام فرمودن که یوگزی که در توجه تکبیره واحده، نه خیر، نه امام فرمودن، حضرت باقر علیه السلام فرمودن. بنابراین خب اینم اشکال به ایشان بود، اون فرق نازم. بعد حالا این صورتی که زیاده سهویش تمام شد، اما زیاده عمدیه، چون بعضی از برادران فرمودن عبارت عروه را بخوانید، عبارت عروه اینطوریه: فلو کبر به قصد الافتتاح و اتا بها علی الوجه صحیح ثم کبر به هذا القصد ثانیا بطلت. اگر کسی این زیاده عمدیه را میگه، اگر کسی تکبیر گفت به قصد افتتاح و اتا به اون تکبیره علی الوجه صحیح، چون بعدا خواهیم گفت صورتش الله اکبر وجه صحیحش، حتی الله الاکبر که شافعی میگه صحیح ما باطل میدونیم، باید الله اکبر باشه که این الف بلام نداشته باشه اکبرش. ولو کبر به قصد افتتاح و عطابها علی الوجه صحیح، خب اینی گفت ثم کبر به حاضر قصد ثانیان، بعد از لحظه بر از این مقدار از خوانده نماز یا نخوندن ثانیان به همین قصد تا که بزرگ الله اکبر بطلت نمازش قاتل. حالا اورورا میخونیم بعد تفسیر بطلت. بحتاج الی ثالثتن، اگر میخواد دوباره اون نماز رو ادامه بده باید یک الله اکبر سوم بگه. فین ابتلاها به زیادت رابعتن احتاج الی خامستن، اگر آمد سوم گفت رو نماز منعقد شد باز گفت الله اکبر، این ابتلاها به زیاده رابع اکامت دوباره نماز باطل شد. احتاج الی خامستن و هاکذا تبطل به شب و تسخ و بالوتر. چند تا الله اکبر که میگه همش به قصد افتتاح، هر کجا که شفع نماز باطل میکنه، هر کدام که وتر نماز صحیح میشه. الله اکبر اول گفت که وتر بود، خب نماز منعقد شد. الله اکبر دوم گفت باطل شد. الله اکبر سوم گفت باز نماز منعقد شد. چهارم گفت باطل شد. پنجم گفت صحیح شد دوباره، ششم گفت باطل شد و هاکذا تبطل به شف و تسح قابل وعد. خب این عبارت عروه است. حالا میخوایم بینیم که والا عروه پشت چیزی هم داره، اونم حالا اینه توضیح بدم تا برسیم علت عرض کنم. مد دلیل علی ذلک، دقیقه نظری خیلی روشنه، برای خاطر اینکه این الله الله اکبر اول گفت خب نماز منعقد شد و قرأ صحیحاً و نماز منعقد شد. خیلی خوب، الله اکبر دوم که میگه این شکی نیست که زیادتون دیگه، زیاده عمدی است، زیادتون فی الصلات و عمدی هم از خود باطل باید باطل بکنه. من زاد فی صلات فعلیه لاده، این شاهفرد، این شاهفرد نشه تقریبا، برای خاطر این بله؟ چی باطله؟ خودش یک زیاده ایست در صلات، اسم شرطی میذاره، خودش زیاده ایست در صلات و نماز را باطل میکنه. چرا؟ برای اینکه من زاد فی صلات و علیه الاعاده مسلم شامل اینجاست، چون این را به قصد این نماز گفته، به قصد نماز دیگر را بعدا میخوانیم. وقت چه این را به قصد همین نماز گفته، این زیاده است فی صلاتش، نماز را باطل میکنه. حالا این نماز را باطل میکنه، آیا به قول شما این باطل میکند؟ مبطل این است یا این خودش باطله؟ بحث برمیگرده به اینجا. ای گفتی استدامه در نیت لازمه، قبل از اینکه این را بگه اون نیت اول به هم خورده، چون برای خاطر این دوم را به قصد افتتاح صلات میگه دیگه، در صلات که مشغول بود. افتتاح معناش چیست؟ یعنی اون اولی را روش خط کشید، قلم کشید، از اون اولی منصرف شد. حالا دومی را میگه که نماز را منعقد بکند. دومی به قصد افتتاح گفتن لازمش آن است که از اون نیت اولی صرف نظر کرده باشه. اگر اون استدامه در نیت را شرط بدانیم و میدانیم، مثلا قبل از گفتن این استدامه نیت چون از بین رفت، مثلا نمازش باطل شد، چون قبل از گفتن این قصد کرد که این کتاب حال خواندم این نماز نباشه. یک الله اکبر میگم که از حالا میخوام حواسم، مثلا اینطور بگه، یک تا به حال خواندم یک لحظه یک دقیقه خواندم حواسم پرت بود، اون خضوع خشوع لازم مثلا فصلی نداشتم، حالا حواسم سر جاش آمد، سر صدا مثلا افتاد، الله اکبر میگم که از حالا شروع کنم به نماز. به معنی چه؟ بله، کشف نمیکنه باطل. این معناش این است که تقریبا انصراف از اون قصد اول و خروج از صلات، قصدن و نیتن خروج از صلات کرد و اون اولی خواست که به قول خودش، حالا اونم به زعم خودش، حالا درست به زعم خودش خواست که از اون نیت اولی، از اون صلات اولی صرف نظر بکنه، دوباره با حواس جمع الله اکبر می که از حالا نمازی شروع کرده باشد. خب اگر استدامه در نیت لازمه و همین که قصد کرد صلات اول را صرف نظر بکنه، اصلا باطل شد. بس نه این که تنها این الله اکبر باطل کننده است، بلکه باطل شد قبل از گفتن این الله اکبر. اگر استدامه در نیت را شرط بدانیم که ما میدانستیم، ولی گفتیم قبلا صاحب جواهر فقیه همدانی ادعی بودن که استدامه در نیت شرط نمیدانستن. بله خب، آیا گفت اونا میگفتن شرط افعال است نه شرط اکوان؟ میگفتیم نه خیر، این هم شرط کون صلاتی است و هم شرط فعل و اقوال صلات است. اگر ما بگیم که این شرط افعال و اکوان هم است، قبل از الله اکبر گفتن نمازش باطل شد. اگر نه خیر نبیم، فقط شرط اقوال است و شرط افعال، به گفتن الله اکبر من زاد فی صلات فعلیه العاده نمازش باطل میشه. خب بنابراین تا اینجا خیلی برای ما روشن شد که عروه چی میگه. عروه میگه که کسی هم حاشیه نداره، فلو کبره به قصد الافتتاح و عطابها علال وچه صحیح ثم کبره به حاضر قصد ثانیان بطلت، بطلت صلاته. حالا یا از اون جهت یا از این جهت، نه وحتاج الى ثالثتن، بطلت لعجل زیاده این لم نقول به اشتراط استدامت نیه و الا قبل قوله الله اکبر بطلت لنیت الانصراف، نه بطلت محتاج الى ثالثتن، فإن ابتلها بزیادت رابعت احتاج الى خامستن و هکذا تبطل به شفع و تصح بالوتر. ظاهران بله، ظاهران بحثی نداشته باشیم، معشین عروه هم اینجا حاشیه‌ای ندارن. خب اون اینجا نداره، فرض کلام در جایی نیست که از قبله بل، اگر از قبله برگرده اون زیادت نیست، اون صلات اخرى. بحث ما در جایی است که در همون صلات که مشغوله این کار را بکنه. اگر حدثی صادر بشه، حرفی بزنه عمدن، از قبله برگرده و در الله اکبر بگه، بحث ما نیست که، بحث اینه در همون صلات الله اکبر اضافه گفته. بله، اشکالش نیست که اون نماز قبلی باطل شد یا نه، باطل نشد. نماز قبلی باطل شدن شد. اگر نماز قبلی باطل شد، بحث مبتنی میشه بر این عرض کردم. اگر استدامه نیت را شرط بدانیم قبل از اینکه الله اکبر را بگه، نماز باطل شد. وقت اشکال نداره که الله اکبر افتتاح صلات بعدی باشه. اما این مبتنی است بر این که، نه خیر، مبتنی است بر این که استدامه به اون معنا شرط نیست. چون شرط نیست، به گفتن الله اکبر باطل میشه. الله اکبر میگه من زاد فی صلاته، میشه من زاد فی صلاته، آره الاده دیگه، بحثی نداره خیلی. من خب این هم این قسمت. حالا اما ولو کان فی، بس یفتنی بر این که من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، آیا این را شامل یا شامل نیست؟ من زاد فی صلاته این باعث ازدیاد میشه دیگه، این باعث ازدیاد است، این مبتل است. خود این که مبتل نمیتونی صحیح باشه که، خود این مبتل اون صلاته. وقتی مبتل اون صلاته، اون صلات بس باطل شد. فرض نست که خود اون شخص هم که این نماز را خوانده میخواد همان نماز را ادامه بده، نمیخواد یک نماز دیگری بخواند. مثلا سوره حمد را خوانده، میخواد بل الله اکبر در سوره را میخواد بخونه. فرض کلام اینجاست، این نماز را شروع کرد، الله اکبر گفت، سوره حمد را هم خواند، بعد از حمد گفت الله اکبر به قصد افتتاح. فرض کلام اینجاست، فرض اینجاست. وقت بعد از گفتن الله اکبر میخواد سوره رو بخونه، نه دیگه درست نیست، برای خاطر اینکه نماز باطل شد دیگه، اون هم تاول باطل شده. این میخواد اون صلات اول رو ادامه بده. بله صلات اول دیگه قابل ادامه نیست، اینو میخوام بگیم صلات اول قابل ادامه نیست و باطل شد. خب حالا کسی بخواد صلات اول ادامه بده که باطل شد، الله اکبر دوم اون رو باطل کرد. نمیشه الله اکبر دوم اون رو باطل کرد، افتتاح صلات باشه که، اون رو باطل کرد. حالا بخواد نماز دیگه بخونه، باید یک سوم بگه، سوم ایشون رو داره، سوم گفت، ولی بازم دوباره باید چهارم گفت، چهارم بازم باطل کرد. خلاصه تبتلو به شفع و تصح و بلوت، این صورت، این هم این صورت. خب حالا این عرض کنم، ولو کان فی اثناء صلاتن، اون باشه برای بعد انشاءالله چهارشنبه است، یک مقداری عرض کنم که مطالب اخلاقی به عرض محترم برسانیم. یک مقداری از نهج البلاغه را میخوانیم، بعد معنا میکنیم که بهترین درس ما همین است که از نهج البلاغه استفاده کنیم. در کلمات قصار حضرت امیرالاسلام فرمودند کان لی فی ما مضا اخ فی الله، در گذشته من یک برادری داشتم. حضرت امیر فرمودند، میدونید نهج البلاغه سه قسمته، قسمت اولش خطب است و مواعظه، قسمت دوم الکتب و رسائل، نامه هایی است که حضرت در موقع حکومت خود برای کارگردانان حکومت خودش نوشته، قسمت سوم الحکم و مواعظ، کلمات قصار نامیده میشه، موعظه های کوتاه کوتاه. در اون قسمت سوم در ضمن کلمات قصار شماره 281 طبق شماره گذاری فیض الاسلام، اینه یه وقت عرض کردیم شماره گذاری ها خیلی با هم فرق دارن، در شروع و در خود فیض الاسلام و عبدو همه با هم فرق دارن. مثلا در فیض الاسلام شماره 281 کنید، در یکی 290 باشه، در یکی چه باشه، حالا علت این فرق را هم فرصت نیست عرض کنم. خلاصه باید توجه داشته در شماره خطبه ها نامه ها کمتر، خطبه ها و نامه ها کمتر و کلمات قصارم باز زیاده، تفاوت زیادی بین شروع وجود داره. این که بنده میخوام عرض کنم الان امروز در شرح خویی جلد 21 صفحه 377، در بحرانی جلد 5 صفحه 390، در ابن ابی الحدید جلد 19 صفحه 183، در فی ظلال جلد 4 صفحه 390، در فیض الاسلام شماره 281 کلمات قصار. و قال علیه السلام کان لی فی ما مضا اخ فی الله. حضرت امیر علیه السلام 12 سفر برای یک برادرش ذکر میکنه و خیلی از اون برادر تمجید میکنه و دیگران را ترغیب میکنه دارای این اوصاف باشن. این 12 سفر، اگر همه این اوصاف هم نه، اقلن بعضی از این اوصاف داشته باشن. حالا مراد از این برادر کی بوده؟ ابن ابی الحدید، بهرانی، افراد را احتمال میدن. محتمل است مراد سلم سید باشد، ابوذر باشه. ابن ابی الحدید رد میکنه، میگه ابوذر این اوصاف نداشت، برای که در اینجا هست که فاذا جاء الجد فهو لیسغاب و سلواد، این برادر من به اندازه‌ای با صلابت بود در هنگام جد و جهاد، شیر بیشه و مار بیابان بود. ابوذر میگه این بسالت و این شجاعت نداشته. بعض آمدن گفتن مراد اسنایه مزعون بود، اونم البته مرد شریف بزرگی است ولی باز این شجاعت نداشته. بعض آمدن گفتن مراد مقداد، مقداد خیلی شجاع بوده، احتمال قوی هست مقداد باشه. احتمال هم ایشان میده، ابن ابی الحدید میگه هو اقبل وجوه، آن است که این یک قصه تقریبا رمان مانند باشه که انسان گاهی میخواد یک مطلب رو بگه، یه شخص فرضی را فرض میکنه، برای اون اوصافی ذکر میکنه، برای ترغیب اشخاص میگن که اون اوصاف داشته باشن. این یک فن نیست و این شایع بوده بین شعرا و ادبا. ابن ابی الحدید میگه اقبل وجوه همینه. مثلا شعرا فرض میکنن، حافظ میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن. خب این چیزی فرضیه، حافظ ملائکه بیان در میخانه بزنن حافظ هم ببینه مسلم نیست، فرضیست دیگه. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سرشتند و پیمانه زدن. چنان که در میان شعرا هست این که شخصی را فرض میکنن و حرف را در رابطه با اون از زبان آن میگن، اینجا حضرت امیر کسی را که فرض کرده. در شرح خویی هم میگه این خیلی قوی است که همینطور باشه، برای خاطر این که حضرت امیر مبتکر بوده است در هر جهت، در این جهت هم مبتکر باشه. بعدن خیلی این کار کردن، ولی ابتکارش حضرت امیر باشه که یک شخصی را فرض کنه و در رابطه با اون مطالبی بگه، برای که دیگران هم تشویق بشن و دارای اون اوصاف باشن. خلاصه بحث است که این اخ کیه. حالا ما اوصافش عرض کنم، باز عرض کنم. کان لی فی ما مضا اخ فی الله. وقتی این 12 سفر صفت اول نه، و کان یعظمه فی عینی صغر دنیا فی عینه. چون دنیا در نظر او کوچک بود، همین باعث شد که من به او با دیده عظمت نگاه میکردم. و کان یعظمه فی عینی صغر دنیا فی عینه، که هر کسی که دنیا در نظرش کوچک باشه، قهرن خدا در نظرش بزرگ است. چون عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. این از اون افراد بوده، خالق در نظر او چون بزرگ بوده، مادون خالق در نظر او کوچک بوده و همین باعث شده حضرت امیر به اون شخص با دیده عظمت بنگرند. و کان یعظمه فی عینی صغر دنیا فی عینه. این اول نگفته، حالا اینم قولان تا به حال کسی نگفت. و کان خارج من مکان، بله و کان خارج، بله حالا احتمال است، و کان خارج من سلطان بطنه. اون چه برای ما مهم است، این 12 صفت را سعی کنیم در خودمان ایجاد کنیم. دوم مکان خارجن من سلطان بطنه، از سلطنت بطنش خارج بود. یعنی از لذات دنیای مثلا لذات مربوط به خوردن، فلا یشتهی ما لا یجد ولا یکسر اذا وجد، اون چرا که پیدا نمی کرد به اون اشتها نداشت، و اگرم پیدا می کرد اسراف نمی کرد، اکثار نمی کرد. دوم و کان خارج من سلطان بطنه فلا یشتهی ما لا یجد ولا یکسر اذا وجد، این دو. سوم و کان اکثر دهره صامتن، بیشتر روزگار خود را به صمت، به خاموشی میگذرانید. چهارم، فان قال بز القائلین، بز با زال یعنی غلبه، و نقع قلیل السائلین، اگر حرف میزد بر تمام گویندگان غالب بود و شدت آتش سائلین را سیراب میکرد. اونقدر کلامش عالی و پرمحتوا بود و قوی بود در منطق. فان قال بز القائلین و نقع قلیل السائلین، قلیل با غین شدت آتش، نه نقع یعنی شفا میداد، سیراب میکرد. فان قال بز القائلین و نقع قلیل السائلین. چار، و کان ضعیفا مستضعفا، ولی در میان مردم مستضعف می نمود، یعنی کان زاهدن متواضعن. پنجم، فان این تتمه همونه، در میان مردم در این حال که ضعیف و مستضعف بود، فان جا الجد فهو لیس غاب و سلوادن، ولی هنگامی که جدیت پیش می آمد در جهاد و در جای خود، شیر بیشه، غاب یعنی بیشه، استلغابه فی معرفت صحابه کتاب سنی نوشتن چند جلده، است جمع اسده یعنی شیران بیشه ها، مراد اصحاب پیغمبر، استلغابه فی معرفت صحابه، و هوا لیس غابن فا ان جا الجد و هوا لیس غابن و سلوادن، موقعی که جدیتی پیش می آمد شیر بیشه و سلوادن، سل یعنی مار، وادی یعنی بیابان، مار گزنده بیابان بود در جای خودش و شیر بیشه بود. مرد این پنجم، ششم، لا یدلی به حجتن حتی یعطی قاضیان، در مطالبی که پیش می آمد صحبت می شد بی خود منطق خود را مصرف نمی کرد، یک قاضی که قضاوت کنه و بشنوه در حضور او مطلب را می گفت تا معلوم بشه که این حرفش منطقی است و اون قاضی تصدیق کنه. گاهی گفتگو و هیاهوهایی به وجود میاد، کسی نیست که قضاوت بکنه، این گفتگوها هدر میره. اما اگر نه خیر، انسان با کسی میخواد حرف بزنه، یک درسته هم هیئت منصفه قاضی چیزی باشن، به حرف طرفه گوش کنن، حق بدن به جانب اون کسی که حرفش منطقی است. این اینطوری بود، این لا یدلی به حجتن حتی یعطی قاضیان، نه ادلا یعنی گفتن، بیان حجت. هفتم، بله نسخه نیست، من نوشتم از روی نهج بلاغه، بله بله، نه بعض در لیس و عادن داره، عین و دال یعنی از عدوان گرفتن، اما بیشتر غابن. این تشکر میکنیم از اینکه شما مطالعه در این قسمت قابل تقدیره که مطالعه، بله. بعض نسخه داره که بابا لیس و عادن یا لیس و عادن از عدوان گرفته شده، اکثرا غابن نوشته. هفتم، و کان لا یلوم و احدا علا ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره، اگر یک شخص یک تقصیر میکرد به زودی ملامت نمیکرد تا عذر او را بشنوه. ممکن بود اون شخص کاری که انجام داده به نظر ما تقصیر میاد ولی معذور باشه، از این جهت نباید به زودی کسی را که مرتکب خلاف خطایی شد ملامت کرد تا از خودش توضیح بخوایم، توضیح بده، شاید عذری بیاره بر اساس اون عذر پذیرفته بشه، از این جهت جای ملامت نباشه. و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. این هم هفتم. هشتم، و کان لا یشکو وجعا الا عند برئه. اگر یک اون شخص، اون برادر من اگر مریض میشد، وقتی مریض بود به کسی نمیگفت من مریضم، برای اینکه دشمن بود خوشحال میشد، دوست بود غمگین میشد. ولی بعد از اینکه خوب میشد میگفت تا مردم بفهمن که این صبر و تحمل داشته و صبر و تحمل این را برای خودشان سرمشقی قرار بدهن. خب اینم یک صفت. نهم، و کان یفعل ما یقول ولا یقول ما لا یفعل. اون چی میگفت عمل میکرد، اون چرا که عمل نمیکرد نمیگفت. و کان یفعل ما یقول ولا یقول ما لا یفعل. دهم، و کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت. اگر در یک جایی در کلام مغلوب میشد، در سکوت مغلوب نمیشد. یعنی اگر یک جا جای حرف زدن نبود، حرف نمیزد، در جای خودش حرف میزد، هیچ وقت در سکوت، در سکوت مغلوب نمیشد. میتوانست در جایی که انسان ساکت بشه ساکت بشه. بعد یازده، و کان علا ان یسمع احرس من علا ان یتکلم. به شنیدن حریستر بود تا حرف زدن. این صفت خیلی خوبیست که انسان به شنیدن، به گوش دادن حریستر باشد تا حرف زدن. ولی زبان دو تا گوش دادن یک زبان، دو تا گوش و یک زبان، یعنی بیشتر باید بشنویم. و کان علا ان یسمع احرس من علا ان یتکلم. یازده، دوازده، و کان ازا بدهه و امران نظر ایهما اقرب الهوا فخالفه. و کان ازا بدهه و امران، بدهه باهای حوز، نظر ایهما اقرب الهوا فخالفه. هر وقت دو تا جریان پیش می آمد دقت می کرد کدام یک از اینا به هوای نفس نزدیکتره. اون چی به هوای نفس نزدیکتره اون را انجام نمی داد، به اون مخالفت می کرد. هر وقت دو تا جریان پیش می آمد در اون دو جریان مطالعه می کرد، هر یک از اینا به هوای نفس نزدیکتر بود اون را مخالفت می کرد و انجام نمی داد. چند تا شد؟ دوازده تا. فعلیکم به هذه الاخلاق فلزموها و تنافسوا فیها. بر شما باد این اخلاق می‌فرمایند، اینها را بر خود لازم بدانید، در اینا تنافس کنید. یعنی رقابت شما با هم تنافس، رقابت، رقابت هم چشمی با هم در این قبیل اوصاف باشه. فإن لم تستطيعوها فاعلموا ان اخذ القليل خير من ترك الكثير. اگر نتوانستید همه این اوصاف را تحصیل بکنید، بدانید که باز کمی را به دست آوردن به هزان است که همه را یا بیشتر را ترک کنید. واقعا موعظه بسیار بزرگی است که حضرت امیر علیه السلام فرمودن به این شکل. حالا مراد از این شخص کیست؟ در اینجا ابن ابی الحدید که کشراح نهج البلاغه است، فصلی داره در قلت عقل. چون برای اینکه فصل دومش این بود، بند دوم، و کان خارجا من سلطان بطنه، این شخص از قلمرو حکومت بطن خارج بود. یعنی بحث داره قلت عقل داره. روایت نقل میکنه، ما روایت زیاد داریم در اینکه انسان سعی کنه کم غذا بخوره. حضرت امیر فرمودن در یک جایی دم که الا اعلمک به چند خصلت که دیگه احتیاج به طبیب پیدا نکنی. جاش میخواستن پیدا کنم فرصت نکرد. یکی این که تا گرسنه نشدی چیزی نخور. دوم، تا میل به غذا داری از غذا دست بکش. سوم این که جو دل مزق، زیاد غذا را بجو، چون هرچی بیشتر بجوی این هضمش آسان‌تر و فایدهش بیشتر خواهد بود. حالا اینجا مطالب زیاده که امروز این اندازه این فصل از نصیحت را از مولای متقین علیه السلام عرض کردم، ممکنه توضیح بیشتر لازم باشه، هفته آینده عرض کنیم. اللهم صل علی محمد.
كان لي مالكا
ورحمة الله
كان لي مالكا كما كنت